ما این فضا رو چگونه میشه به وجود آورد که به اونجایی برسیم که حالا برسیم اصلا به همه پرسی که مد نظر شماست، به محاکمه عادلانه آمران و عاملان سرکوب ها و کشتار ها؟ میخوام یعنی از فضای کلام فاصله بگیریم.
بله، خب اون شرایط عملیش بسیار دشواره. امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه های دیگری که این کشتارها رو محکوم میکنن همه میدونن که رسیدن به شرایطی که این مطالبات بتونه تحقق پیدا کنه آسان نیست. اما گفتم به هر حال ما باید اول خواسته هامونو بگیم. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا روزی برسه که شرایط عملی محقق باشه بعدن بیاییم محکوم بکنیم. نه، امروز یک کشتار عظیم و حیرت آوری اتفاق افتاده. خب ما موظفیم اونو محکوم بکنیم. حتی اگه توانمون بیشتر از این نباشه، باید فاصله خودمون رو از سرکوبگران، از نظام سرکوبگر حفظ بکنیم، ایجاد بکنیم و بگیم که خواهان محاکمه این سرکوبگران هستیم. اگر حتی فقط توانمون در این شرایط همین باشه و امیدواریم که با ایستادن در کنار هم همه نیروها بتونیم شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که واقعا این عدالت برقرار بشه. محاکمه سرکوبگران، این که اونها تصور کنن میان هزاران آدم رو دستور میدن و هزاران نیرو میان این ایرانیان رو، هموطنانشون رو میکشن و با این شکلهایی که شما دیدین در ویدئوها فاجعه بار، اینها شایعه هم نیست. منم اطلاع دارم از نزدیک که به هر حال در کهریزک، در سردخانه ها، در بهشت زهرا چه اتفاقاتی افتاده. ما نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم و این نیروهای سرکوبگر هم باید بدانند اقشاری از مردم که به نظر من اقشار وسیعی هستند که اومدن اعتراض کردن، بسیار بسیار اعتراضات گسترده بوده، اینها چشم پوشی نمی کنن از عدالت و به هر حال روزی که شرایطش فراهم بشه این سرکوبگران و قاتلان رو محاکمه خواهند کرد.
زبانی که پیش گرفته شده به ویژه بعد از اعتراض های 1404 نسبت به گذشته زبان رادیکال تریه. شما در بیانیه خودتون مسئله خشونت و چرخه خشونت رو هم بهش اشاره میکنید. این فضا تا چه اندازه میشه قابل کنترل باشه و کنترلش کرد که از هزینه های بیشتر جلوگیری بشه و بر رفتار سیاسی معترضان که به هر حال خشمگین هستن از آنچه که اتفاق افتاده، از این خشونت سیاسی مرگبار، بشه هزینه ها رو کمتر کرد و به یک عقلانیت نسبی و حداقلی حاکم کرد بر این رفتار سیاسی؟
خب ببینید، همین که ما دائما در بیانیه های گوناگون تأکید کردیم بر مسالمت آمیز بودن گذار، مقصودمون همینه، یعنی با هر چه خشونت کمتر. خب ما میدونیم که یک سوی قضیه حکومت هست، حکومتی که همواره در مقابل اعتراضات از خشونت استفاده کرده و این بار هم از خشونت حد اکثری استفاده کرده. اما خب طرف مقابل که معترضین هستند و یا افرادی مثل ماها که محکوم میکنیم و خواهان گذار مسالمت آمیز هستیم، به حکومت هم داریم توصیه میکنیم که با مسالمت اگر کناره گیری بکنه این به نفع کشوره، هزینه برای کشور و ملت کمتر خواهد شد. همه هدفمون همینه که این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه. اما خب به هر حال ما میدونیم که حکومت تن نمیده، ولی امیدواریم که به مرور در لایه‌هایی از حکومت و نیروها به هر حال افراد وطن دوست که معتقد به انسانیت هستند، معتقد به حقوق هموطنان خودشون هستند، به هر حال زیر بار این سرکوب‌های وحشیانه نرن. چون ببینید حکومت الان در تمام این 40 و چند سال هیچ اعتراضی رو از طرف منتقدان و مخالفان تحمل نکرده، اما خب همواره طرفداران خودشون رو با سازماندهی به خیابونها آوردن. برای اونا هم هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این تروریستایی که به قول حکومت یک روایت واقعا بی‌معنا متناقض که خود حکومت رو اصلا زیر سوال میبره، این تروریستا از مرزها که پولبر میخواد وارد بشه با گلوله میزننش، هزاران هزار تروریست از مرزها وارد شدن جلوی چشم حکومت، یا اینکه حکومت اصلا بیخبر بوده، از شمال کشور تا جنوب کشور در تمام شهرها اومدن معترضان رو کشتن، به گلوله بستن. و در کدام اعتراضاتی تا کنون بوده که این اتفاق نیفتاد؟ 96، 97، 98، 401، در تمام این اعتراضها تروریستا اومدن. کی اینو باور میکنه؟ این روایت غلط، مقشوش، بی‌معنا و متناقض رو. خب اگه تروریستا میان فقط مخالفان حکومت و معترضان رو بکشن، چرا؟
خانم بسمقی، چرا خب حکومت اصلا این روایت رو تولید میکنه؟
خب به نظر من همون سوال شما کردید، عقلانیت. عقلانیت نیست تو این حکومت. اگر هست خودشونم میشینن این سوالا رو میپرسن، میگن ما چه جوابی بدیم؟ چرا پس یه تروریست نیومد توی راهپیمایی یا تظاهرات طرفداران حکومت تا حالا هیچ وقت؟ چرا نیومده یه دونه گلوله در کنه؟ چرا فقط این همه تروریست میان توی اعتراضات مخالفان و اینا رو مثل برگ خزان میریزن روی زمین؟ پس این همه ماموران امنیتی، مرزبانان، نیروهای اطلاعاتی، اینا چیکارن تو این کشور؟ اگر این روایت درست باشه، حکومت محکومن در محکومه که نمیتونه امنیت کشور و مردم رو حفظ بکنه و تأمین کنه. یا تروریست هم اومدن کنار نیروهای نظامی انتظامی ایستادن و مردم رو با همدیگه به گلوله بستن.
الان با توجه به صحبتی که حکومت میکنه درباره همین فضایی که میسازه، ادبیات خاصی که به کار میبره، بعد از اعتراض ها، بعد از سرکوبی که صورت گرفته، شما که بیرون حالا حتما مراجعت کردید در سطح شهر، احساس ناامنی میکنید یا احساس امنیتی شدن میکنید؟ کدوم احساس بیشتر الان مستولیه؟
ببینید این فضای امنیتی همیشه بوده، مردم عادت کردن به این فضا. این فضای امنیتی همیشه بوده، الانم هست.
یعنی الان نبوده. تشدید نشده به نظرتون؟
خب حتما تشدید شده. حالا ممکنه که ما وقتی تو خیابون و کوچه بازار راه میریم اون رو حس نکنیم. به هر حال یه جاهایی شبا ایست بازرسی هست، قبلن هم بوده. میگم یعنی مردم خیلی اعتنایی ندارن، چون با این فضا آشنان. این فضا همیشه بوده، یه روز برای حجاب زنا این فضاها حتی رعب‌آورتر از اینها ایجاد شده، یک روز برای اعتراضات در آستانه اعتراضات، یه وقت بعد از اعتراضات، یه وقت در آستانه جنگ، بعد از جنگ، در طول جنگ.
حالا به نظر شما این اینترنت بوده که قطع شد، کمکی کرد به حکومت که بخواد اون روایتی که شما عنوان کردید که روایت مقشوشی هست رو بتونه روش پافشاری کنه یا بتونه اون رو بیشتر روش مانور بده؟
به هیچ وجه. ببینید برای حتی افراد بسیار کم سن و سال که تجربه های سیاسی هم ندارن، من میشنوم که این روایت رو زیر سوال میبرن و میگن که چجوری میشه پس این همه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی در کشور هست و این همه تروریست وارد کشور شده که در تمام شهرها و شهرستانها تونسته آدم بکشه. یعنی من از بچه ها میشنوم میگن پس این چه حکومتیه؟ حکومتی که نمیتونه جلوی ورود این همه تروریست رو بگیره و بره دنبال کارش. ببینید این بار اولشون نیست که تو تمام کارهای غلط و جنایاتی که انجام دادن یا گفتن، مثلا اسرائیل، یادتونه شما مثلا وقتی قتل‌های روشنفکران اتفاق افتاد اومدن گفتن که این کار اسرائیلیا بوده. خب این خودشون نمیفهمن که این حرف چه هزینه‌ای برای یه حکومت داره که بگه توی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما نیروهای اسرائیلی، یعنی اعتراف به اینه، اومدن نفوذ کردن، به راحتی میان آدمای ما رو میکشن. پس شما چی کاره اید این همه از پول مردم هزینه میکنین، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی درست میکنید؟ پس اونا رو واسه چی درست میکنید؟
بله، یعنی اون گفتمانی که در پیش از این میگفتن که اگر چیزی نداریم امنیت داریم، اون هم ثابت شد که خب با این تصویر که خودشون رو میدن وجود نداره.
امنیت ما دهه هاست که اول به وسیله خود جمهوری اسلامی نقص شده.
بله.
ما فراموشم که نیروهای خود این حکومتن که اول امنیت ما رو تخریب کرد.
الان خب یک فضای تهدید بین‌المللی هم هست، احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هم صحبت ازش میشه، جمهوری اسلامی هم خط و نشونهای خودش رو داره برای ایالات متحده آمریکا و برای کل منطقه میکشه. در این شرایط آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی با شهروندان دیگر ایرانی که صحبت میکنید، ایرانی ها خودشون رو آماده کردن برای هر گونه سناریویی؟
من نمیدونم. من میدونم مردم مستعجلن، مردم خواهان تغییر این شرایطن. من تحلیل خودم رو میدم. ببینید، وظیفه هر حکومتیه که جنگ رو از سر ملتش دور بکنه، ولی خب این حکومت همواره ما رو به سوی جنگ برده، کشونده، شرایط کشور رو برده به سمت جنگ. به نظر من جنگ بسیار برای کشور ایجاد آسیب میکنه. مردم نگرانن. من آدمایی رو میبینم به من میگن که ما الان مثلا شبها نمیخوابیم، شب تا صبح را میریم که مبادا الان بزنن، بمبارون کنن، من چه میدونم خونه بغلی من چه کسی زندگی میکنه، بزنن مثلا خونه منم خراب بشه. خب این نگرانی ها برای مردم هست و مسئول همه اینها، ببینید، ما قبل از این که بیایم خارجی رو محکوم کنیم، همیشه اول حکومت خودمون رو مسئول میدونیم. این حکومت که شرایطی رو به وجود آورده که این همه ناامنی، یعنی برای مردم به وجود اومده، و کی بوده در طول این 47 سال که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی احساس امنیت و ثبات کرده باشن؟ هیچ وقت. این حکومت اصلا دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای مردم نیست، دنبال ماجراجویی بوده و هست. الانم اگه جنگی اتفاق بیفته، من البته که خارجی رو محکوم میکنم، اما بیشتر از اون حکومت رو محکوم میکنم و سران جمهوری اسلامی رو که نمیتونن مانع جنگ بشن.
صدیقه وسمقی، اسلامشناس و کنشگر مدنی، در ایران صحبت میکرد.
شما میتوانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگوید.
در روزهای اخیر اخبار مربوط به جنگ و آرایش نظامی در منطقه جدی‌تر شده و ادوات نظامی گسترده‌تری در منطقه مستقر شدند. اما آمریکا چه تجهیزات جنگی و پایگاه‌هایی در منطقه دارد؟ گزارشی از جمشید زند.
ناوه هواپیمابر ابراهام لینکن یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین ناوهای ایالات متحده است که به تازگی وارد حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در منطقه خلیج فارس شده است. این ناوه هواپیمابر قادر به حمل دست کم 70 جنگنده از جمله F-35C و FA-18 سوپر هورنت است که از طرف هواپیماهای راداری حمایت هوایی می شوند. دست کم 3 ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده، 1 زیردریایی اتمی و چندین کشتی جنگی و تدارکاتی این ناو را همراهی می‌کنند. این ناو هواپیمابر قادر است انواع موشک‌های سوپرسونیک ضد کشتی را ردیابی و آنها را تا فاصله 50 کیلومتری نابود کند. ظرفیت این ناو حدود 6000 پرسنل است. ناو ابراهام لینکلن با وزنی در حدود 100000 تن با استفاده از سوخت اتمی می تواند با سرعتی معادل 30 گره دریایی یا 56 کیلومتر در ساعت حرکت کند. در کنار این ناو هواپیمابر، ارتش آمریکا چندین پایگاه دائمی در قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت دارد. در این پایگاه ها بین 45 تا 50000 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی مستقر هستند و تعداد آنها در شرایط بحرانی تغییر می کند. علاوه بر اینها، پایگاه هوایی اینجرلیک در نزدیکی شهر آدانای ترکیه هم میزبان جنگنده‌های آمریکا، ترکیه و اسپانیا است و به عنوان بخشی از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای محافظت از کشورهای منطقه فعالیت می‌کند. 2000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. اما بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه در العدید قطر قرار دارد که میزبان حدود 10000 سرباز آمریکایی است. در دوم تیر ماه سال جاری، سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه به حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران پس از اطلاع قبلی به ایالات متحده و قطر و بعد از بسته شدن حریم هوایی قطر و دیگر کشورهای منطقه به این پایگاه حملات موشکی انجام داد. در حالی که قطر بزرگترین مقر نیروی زمینی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود، بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است. ناوگان پنجم بخشی از نیروی دریایی ایالات متحده است که زیر نظر فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام فعالیت می‌کند و حیطه عملیاتی آن خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عرب است که حدود 4 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. ناوگان پنجم شامل گروه ضربت CSG، گروه ARG برای عملیات زمینی و دریایی و دیگر کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی است. در ناوگان پنجم به طور معمول 15000 نفر در عرشه کشتی ها و 1000 نفر در پایگاه های زمینی به عنوان نیروی حمایتی فعالیت می کنند. 5 کشتی مجهز به موشک های هدایت شونده و 3 کشتی جنگی برای عملیات نظامی در بنادر بحرین مستقر هستند. جنگ افزارهای ناوگان پنجم شامل جت های F-15 ایگل است. جنگنده ای که یکی از سریع ترین و پیشرفته ترین جت های نظامی جهان به شمار می رود. ناوگان پنجم مجهز به چندین نوع هواپیماهای جاسوسی است که قادرند سیگنال‌های الکترونیکی را در عملیات نظامی رهگیری و تجزیه و تحلیل کنند. این ناوگان همچنین مجهز به پهپادهای جاسوسی است. این مجموعه از هواپیما و پهپادها حریم هوایی ایران را زیر نظر دارند. پدافند دفاع هوایی ناوگان پنجم هم که اخیراً تقویت شده شامل موشک‌های پاتریوت و تاد است. ارتش ایالات متحده 8 پایگاه هم در مناطق مختلف کویت دارد و 13500 نفر از کادر نظامی و سربازان آمریکایی در این پایگاه‌ها مستقر هستند. کمپ اورایف جان بزرگترین و حساس‌ترین پایگاه آمریکا در کویت است. این مجموعه نظامی مقر مرکزی نیروی زمینی آمریکا در منطقه است. پایگاه هوایی علی السلام هم در 37 کیلومتری مرز عراق قرار دارد و از آن به عنوان مرکز تدارکات هوایی ارتش در منطقه استفاده می شود. ارتش آمریکا دست کم 5000 سرباز و کادر نظامی در امارات متحده عربی مستقر کرده و عمدتاً از پایگاه هوایی الزفره در نزدیکی ابوظبی و بندر جبل‌العلی دبی برای عملیات گردآوری اطلاعات و پشتیبانی تدارکاتی از ناوهای جنگی در منطقه استفاده می‌کند.
جمشید زند از پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
همه این تحولات و احتمال جنگ موضوعی که استرس و استراب و نگرانی رو افزایش میده، چه برای ایرانیانی که داخل ایران هستن و چه اونها که خارجن. اخباری که بر روان فردی و جمعی ایرانیان اثر میذاره. هانا کاویانی در گفتگو با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، به این موضوع پرداخته.
به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفا یه بحران سیاسی نیست. سیاسی اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولا احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم‌ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدیدی رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف و صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه، اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته، اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین. تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401، 98، 96، 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه.
دقیقاً، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ما تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن و همه اون روماهایی که طی زمان وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه،
یعنی یک ترومای فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه، میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تأمین پیدا میشه، یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعیه. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده. مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقا، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه معمولا به درون رانده میشه، حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوع انجماد عاطفی یا یه نوع بیحسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد، یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. متاسفانه این آموزش ها وجود نداره، یعنی نمیدونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم. اینها چیزهایی که من فکر میکنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی، روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات، و و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره پردازش احساسات، یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن، که میتونه گروهای چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه‌ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی، چه به شکل فردی و چه جمعیش، دقیقاً ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
روان برای این که بتونه اون واقعه رو هضم بکنه باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای این که اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاباوری، نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه، و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاباوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه، و یه حداقلی از زندگی روزمرهشو در عین حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاباوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاباوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است، یعنی خب بالاترین روشنترین لایهش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره، و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصیه، نه یه میشه گفتش مسئله لوکسه، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده، حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، از تأثیر بحران‌های سیاسی و اجتماعی بر روح و روان جمعی و فردی گفتم، و از تأثیر فشارهای اقتصادی هم نباید غافل شد. تورم مزمن و بی‌ثباتی بازار ارز موضوعی که فشارها بر ایرانیان رو دو چندان کرده. درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن.
شرایط اقتصادی امروز ایران در نااطمینانی محض، رشدی که طی این روزها داریم در متغیرهای مهمی می‌بینیم، از جمله طلا، از جمله سکه، از جمله بازار سرمایه که طی این چند روز سقوط‌های زیادی رو تجربه کرده و خروج پول‌های سنگینی رو ما از انواع صندوق‌ها داریم، چه درآمد ثابت چه ETF. شرایط اقتصادی ایران به نوعی آینه تمام نمای ریسک‌های سیاسی که در بیرون وجود داره، و چون هیچ پیشبینی نمیشه کرد از زمان شروع جنگ یا از توافق احتمالی، قطعا در ادامه هم این متغیرها با رشد خیلی سریعتری میرن جلو و نتیجه همه اینها ختم میشه به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و در نهایت رسیدن به اون فروپاشی اقتصادی که به صورت شمارش معکوس داره به روزهای پایانی خودش نزدیک میشه.
به دو مورد اشاره کردید، به جنگ یا مذاکره. فکر میکنید اگر که جنگ اتفاق بیفته، اقتصاد اصلا ظرفیت تاباوری برای یک شوک اینچنینی، یک شوک نظامی رو داره؟
توی شرایطی که اطمینان وجود نداره، توی شرایطی که متغیرها زیاده، معمولا نمیشه حرف صریح و مستقیم میزد. معمولا در قالب سناریو اینها قابلیت تعریف دارند. در این حالت ما همواره توی فضای اقتصادی سه تا سناریو رو پیش بینی میکنیم: یک، سناریو خوشبینانه، دو، بدبینانه، و سه، سناریوی میانه یا ادامه وضع موجود. اگر فرض کنیم از سناریو میانه شروع بکنیم که شرایطی که نه جنگ نه صلح، که این بدترین سناریو هست، چرا که یک بحران مزمن قابل انفجار اصطلاحاً، و تو این شرایط ما نه گشایش جدی میبینیم نه مذاکره جدی. چه اتفاقی میافته؟ آن چیزی که تا الان اتفاق افتاده، یعنی که شما یک عدم اطمینان داری، یک دلاریزه شدن اقتصادت داری، مردم دائما دارن تبدیل انجام میدن از ریال به دلار، فروپاشی بخشای مختلف تولیدی کشور رو داری، از دست دادن بازارهای صادراتی رو داری، هیچ چشم‌اندازی وجود نداره. و این حالت تورم زیاد و به نوعی میتونیم بگیم توی ایران شاید داریم شبیه ونزوئلا میشیم، کاری که امریکا در ونزوئلا انجام داد، اومد محاصره دریایی کرد، تمام مسیرای فروش نفتش رو بست و حمله 4 ساعته کارو جمع کرد. انتهای سناریوی میانه ختم میشه به سناریوی بدبینانه ما. حالا سناریوی بدبینانه چی میگه؟ شرایط جنگیه، یعنی مذاکرات شکست خورده و هر لحظه این جنگ قرار اتفاق بیفته. ما شوک‌های زیادی رو قطعاً خواهیم دید. اقتصاد ایران اولین شوک ارز است. ارز به این معنا که شما اختلال جدی خواهی داشت در تامین مواد اولیه، در تولید، در حمل و نقل، در لوجستیک. نتیجهشو کجا نشون میده؟ در سهمیه بندی و کنترل قیمت ها. و چه بسا دولت داره خودشو برای این شرایط آماده میکنه. ما داریم میبینیم که تو یک ماه اخیر طرح امنیت غذایی رو تصویب کرده، بحث کوپن رو مطرح میکنه، یا همون کالابرگ اعتباری 1,000,000 تومانی، از اون بر با قطع اینترنت سرکوب قیمتی و نظارت بر بازار رو داره اجرا میکنه. در واقع دولت ایران شاید داره مانور جنگ رو از یک ماه پیش شروع میکنه و داره جلو میبره. و توی شرایط شوک عرضه ما چه پدیده ای رو خیلی جدی خواهیم دید؟ اینکه درآمدی تولید نمیشه. طبیعتا دولت این شرایط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد از جیب مردم دوباره تامین مالی بکنه، اصطلاحا مالیات از جیب مردم در قالب تورم بگیره، میاد چاپ پول میکنه، چون هیچ پولی وارد کشور نمیشه و این دوباره فروپاشی رو فروپاشیه. در مرحله آخرم خب یعنی این اتفاق هم اولا میفته، منتها اینجا خیلی خیلی شدیدتر، به ویژه در زمانی که جنگ، اون موضوع فرار سرمایه است. هر آنچه پول در داخل کشوره از تمام مبادی که ممکن باشه، همیشه سرمایه راه خودشو پیدا میکنه که بتونه چنج بشه و از کشور خارج بشه. اما بریم سر وقت شرایط خوشبینانه، شرایطی که چه بسا الان میتونیم بگیم یه شانس برنده شده بسیار پایینی داره. توی شرایط خوشبینانه فرض بر اینه که دو طرف سر میز مذاکره میشینن، ایران تمام پیش شرط های امریکا رو میپذیره، برمه هسته ایشو تموم میکنه، اسرائیل به رسمیت میشناسه، از اون بر از نیابتیاش دست میکشه و مرحله آخر میاد و تماما اون چیزی که بوده در حوزه موشکیش هم محدودیت برد هم تعدادی انجام میده، که این کاملا از هر ایرانی بپرسی این سناریو رو رد میکنه و میگه مانیفست این حکومت همین 4 تا موردی که آمریکا به عنوان پیشرفت حتی مطرح کرده. پس فرض کنیم که اصلا این اتفاق افتاد و مذاکرات به نتیجه رسید و احتمال حمله منتفی شد. توی این حالت، در یک حالت کوتاه مدتی که گاهی وقت ممکنه حتی 2-3 روز بیشتر نباشه، یه مقدار انتظارات تورمی میاد پایین، بازارها اصطلاحا یه نفسی میکشن، میتونیم بگیم شیوه رشد کنتر میشه، نه اینکه نزولی بشه. اما این کوتاه مدت کی میتونه پایدار باشه؟ کی میتونه تثبیت بشه؟ وقتی هست که ما شاهد برنامه جدی حکومت بعد از توافق باشیم. اون موضوع برمیگرده به اینکه چقدر اون مذاکره درست بسته شده باشه یا نداشته باشه. مسکن موقت قطع یقین شانسی در کوتاه مدت نمیتونه داشته باشه اگر برنامه بلند مدت جدی نباشه. تو این حالت با توجه به اینکه اثراتش با یک تأخیری در اقتصاد خودش رو نشون میده، نمیتونه خوشبینانش از جنس جنگ نشدنه، نه از جنس بهبود اقتصادی. جمع‌بندی این سه تا سناریو این هست که الان چیزی که ما خیلی واضح میدونیم اینه که عدم اطمینان و عدم پیشبینی پذیری بزرگترین چالشه.
تای خانم، من میخوام برگردم به یکی از سناریوهای شما که اشاره کردید همه چی مثل همین الان بلا تکلیف باشه و در رکود باشه. فکر میکنید حکومت تا چه حد میتونه از نظر وضعیتی این رو ادامه بده؟ چقدر بدنه اقتصاد توانایی این رو داره که همینطور در بلا تکلیفی بمونه؟
ببینید، این قطعا زیاد نخواهد بود. اصطلاحا در تئوری اقتصادی بهش میگن تاب‌آوری، اینکه تاب اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری چقدر اصطلاحا چفت و بستش محکمه که بتونه با این بحران مبارزه کنه. با توجه به اینکه آمارای اقتصادی که تو ایران اعلام میشه تماما دولتیه، و دستکاریه، یعنی شما اونها رو با یک خطای برو بالای 50% باید رشدش بدی. همین الان شما ترازنامه بانک مرکزی، رشد اقتصادی، ضریب رشد نقدینگی، پای پولی و همینطور جی دی پی و جی ام پی، تمام متغیرهای اقتصادی الان کنار هم میذاریم، میبینید این اقتصاد عملا فروپاشیده است. چرا حالا ما حس میکنیم کلاپس نکرده، دولت سقوط نکرده؟ برای اینکه خب همچنان اون قصه سرکوب قیمت ها، نظارت و کنترل و سهمیه بندی داره اتفاق میفته. در واقع این سرعت فروپاشی رو فقط دولت داره کنترل میکنه، عملا اقتصاد فروپاشیده شده. اما مسئله ای که هست اینه که ما چون اطلاع نداریم وضعیت دلارای نفتیمون، چون روایت ها زیاده، از 116 میلیارد دلار داریم برای فروش نفتی که هنوز برنگشته از 97 تا تقریبا 1403 تا، از اون ور دلارای شرکت ها که صحبت از 20 میلیارد دلار میشه. ما فرض رو بر این می‌ذاریم که خارج از ایران داراییایی داریم که احتمالاً با اونا فعلا میتونیم زنده بمونیم. اینا احتمالاته که همینا هم زورش خیلی کم شده، چون با اون مکانیزمای تحریمی که آمریکا گذاشته همه اینا دیگه شده قطره چکانی. جنبندیش اینه که تاب‌آوری اقتصاد ایران تموم شده است. دولت صرفاً با کنترل، با نظارت، با محدود کردن چه از اینترنت گرفته چه سرکوب‌های طرف تقاضا، داره این سرعت رو کمتر می‌کنه.
آیا واقعاً امکان اصلاحی براش وجود داره یا نه در این زمان؟
واقعیت اینه که هیچ اصلاحی جز شنیدن خبر خوش تعیین تکلیفی ما با آمریکا وجود نداره. یعنی تماما متغیرها سیاسیه، تماما متغیرها وابسته هست به تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و که الان دیگه شده تعیین تکلیف جنگ. تا این موضوع تعیین تکلیف نشه شما هیچ چشم‌اندازی رو ندارید. شرایط نه صلح نه جنگ، یک فروپاشی کامله که متاسفانه نمیدونیم تا کی قرار ادامه پیدا کنه.
معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از وضعیت اقتصاد در ایران گفت، اما اقتصاد کلان ایران چگونه است؟ این تحولات چه تأثیری بر بازار نفت و فروش اون به عنوان اصلی ترین منبع درآمد جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ گفتگوی حمید فاطمی رو بشنوید با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو.
در سال 2025 ایران حدود روزانه 1,300,000 بشکه نفت خام و میانات گازی تحویل چین داد که نسبت به 2024 فقط 7% افت پیدا کرده. اگه آمارهای صادرات محصولات نفتی شامل نفت، مازوت و گاز مایع LPG رو در نظر بگیریم، روزانه به طور متوسط 820,000 بشکه صادرات داشته. تقریبا میشه گفت نسبت به 2024 افتی نداشته. یعنی پارسال به رغم احیای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت و محصولات نفتی ایران، هزینه دور زدن تحریم‌ها، همچنین تخفیف‌های نفتی که ایران به چین میده به شدت افزایش یافته، اما از لحاظ حجمی نه. اما آمارهای کپلر نشون میده که در ماه ژانویه که به رغم اینکه اعتراضات گسترده مردمی در ایران بود، صادرات نفت ایران تغییر چندانی نسبت به ماهای قبل نداشته.
آقای خاتین‌اغلو، برخی اخبار و گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه ممکنه آمریکا ایران رو محاصره دریایی بکنه برای جلوگیری از صادرات نفت، تقریبا همون کاری که با ونزوئلا انجام داد. شما چنین اقدامی رو چقدر محتمل میدونید و چه تأثیری خواهد داشت؟
به نظر من اگر بخواد آمریکا اقدامی بکنه، این محتمل‌ترین اقدامی هست که میتونه انجام بده. البته ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکشا رو نگاه می‌کنیم، مثل کپلر، ورتکسا، تنکر ترکرز و غیره. ایران در ماه‌های گذشته حجم عظیمی از نفت رو به آب‌های اطراف چین رسونده. الان نفت، حجم نفت روی آب ایران حدود 170 میلیون بشکه هست. حتی اگه ایران رو آمریکا کلاً محاصره دریایی بکنه، اصلا اجازه نده که صادرات نفتی انجام بگیره، باز هم ایران حدود 4 ماه یا بیشتر نفت روی آب داره که میتونه به چین تحویل بده، اما بعد از اون دیگه مشکل خواهد شد. ایران میتونه اقداماتی علیه محاصره دریایی آمریکا انجام بده، اما خیلی محدود هست گزینه‌های ایران. مثلا اگه حدود 2 دهه پیش ایران آمریکا رو تهدید می‌کرد که تنگه هرمز رو ببنده، ما وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم، الان مجموع نفتی که از تنگه هرمز می‌گذره و به بازارهای آمریکایی و اروپایی صادر میشه فقط 6% یعنی بخش اعظم نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی اولا چین میشه روزانه 5 میلیون بشکه، بعدن هند میشه روزانه 2.5 میلیون بشکه و به نظر نمیرسه که ایران جسارت داشته باشه که راه رسیدن نفت به چین رو ببنده. و از طرفی حدود 80% از تجارت غیر نفتی ایران هم از همین آبهای جنوب ایران انجام میشه که اگه تنگه هرمز رو ببنده کلن تجارت خارجیش مختل میشه و اگه این کارها رو انجام بده آمریکا میتونه تأسیسات نفتی ایران در نزدیکی خلیج فارس رو یا مورد هدف قرار بده یا تحت کنترل قرار بگیره. مثلا 95% نفت ایران از جزیره خارک صادر میشه یا 50% ظرفیت پالایشگاه های ایران در همین پالایشگاه آبادان، لاوان، بندرعباس اینا هست و ستاره خلیج فارس. همچنین 50% ظرفیت پتروشیمی ایران در بوشهر هست، خیلی نزدیک هستن به ناوهای آمریکایی، میتونه آمریکا تلافی کنه.
یا امکان این که از طریق دریای خزر یا سواب ایران نفتش رو صادر بکنه هست؟
در دریای خزر خط لوله ای نداریم که ایران رو به هیچ کشوری وصل بکنه، خط لوله گازی فقط داریم که ایران رو با آذربایجان وصل میکنه و دو خط لوله گازی که ایران رو به ترکمنستان، همه این خطوط هم مشغول هستن. لذا ایران هیچ چاره‌ای نداره جز توقف صادرات نفت اگر محاصره دریایی بشه.
آقای خاتین‌اوغلو، در مورد اون 100 میلیون بشکه‌ای که رسیده است اکنون به 170 میلیون بشکه نفت روی دریاها، اون پالایشگاه‌های کوچیک چینی که خریدار این گونه نفت ایران بودن، آیا همچنان به خرید نفت ایران ادامه میدن یا در اثر تحریم‌های آمریکا متوقف کردن این کارو؟
ببین، پالایشگاه‌های مستقل و کوچک چینی که اصطلاحاً بهشون میگن تیپاتس، اونها در واقع تنها مشتریان نفت ایران هستن و دو تا محدودیت دارن برای خرید نفت ایران. یکی این که دولت چین به اونها سهمیه میده و اونها بیشتر از سهمیه‌ای که دولت چین براشون در نظر گرفته نفت خریداری نمیتونن بکنن. و ما مثلا میبینیم که در ماه دسامبر تحویل نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی به 1,100,000 بشکه سقوط کرده، یا مثلا ماهایی داشتیم به 800,000 بشکه هم سقوط کرده، چون اینها محدودیت دارن و نمیتونن هر قد دلشون بخواد از ایران نفت دریافت بکنن. نکته دوم این هست که پالایشگاه های تیپات چینی که حدود 5 میلیون بشکه در روز مصرف نفت دارن، اینها راندمانشون بسیار پایینه. یعنی مثل پالایشگاه های ایران یه بخش بزرگی از نفت که دریافت میکنن رو به مازوت تبدیل میکنن و فقط زمانی صرفه اقتصادی دارن اینا که مثل ایران، روسیه، ونزوئلا نفت تحریمی اینها رو با تخفیف‌های بالا خریداری کنن. من آخرین رقمی که داشتم مال ماه دسامبر بود، ایران 11 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف میداد، در حالی که تابستان امسال این رقم 3 دلار بود. برای ایران آماری ندارم، اما ونزوئلا و روسیه در ماه جاری بیشتر از 20 دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف میدن، احتمالاً ایران هم همین کارو می‌کنه.
دانقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، از بازار نفت ایران گفت. با این گفتگو به پایان این ویژه برنامه اعتراضات در ایران رسیدیم. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.